سلام، شالوگل خوجا هستم و برنامه اخباری آزادی رو با آخرین تعاملاتی تاجیکستان و جهان تقدیمتون میکنم. نخست توجه کنید به موضوع امروز. سشتمی اول، لیمیت برق در زمستان سرد بازار تجارتی انگشتوی زوم رو در ولایت سوخت گرم کرد و نرخ مواد سوخت رو بالا برد.
کمر زد آسخی؟ نان خریم یا کمر خریم؟
در این مسجد ها کی باز می شوند؟ وزارت شهر نمی دید، مفتی خبر ندارد، ساکنان پاسخ می خواهند.
محروی ما می خواهیم که خیلی بون خونه، نماز خونه.
اشاره به پریزیدنت بود. در عرفه انتخابات پریزیدنتی قرغیزستان لوحه سپهخند را از صحنه محروم کردند. در تاجیکستان 3 روز به این طرف رسما در انتقال نیروی برق به ساکنان محدودیت جاری شده است. لیمیت امسال با سردی شدید در کشور رست آمد و طلبات را به هیزم و انگشت بیشتر کرد. با استفاده از فرصت نرخ این نوع مواد سوخت نیز بالا رفته است. فرزان محمد در این باره از ولایت سوخت گزارش می‌دهد.
در اوج سرمای زمستان جاری شدن لیمیت یا محدودیت نیروی برق در نواحی تاجیکستان ساکنان را به در دکان‌های فروش انگشت جمع آورده است. زیاد شدن طلبات به انگشت در شمال کشور سبب بالا رفتن نرخ آن شده است. 8 ژانویه در بسیاری نقطه‌های فروش انگشت 1 کیلوگرم آن تا مرز 2 سومانی می‌رسید، در حالی که چند روز پیش به گفته ساکنان به مراتب ارزان‌تر بود.
80 درام بود، 1 سومان شد، 1.10 شد، 1.20 شد. این حوزر من شب اون رو گرفتم 1.80، این شب 1.90. یعنی اون خیلی گون کس نظارت نیست نرخونه اون وکی نظارت.
تاجران مواد سوخت در ناحیه باباجان غفوروف میگویند این انگشت را از قرغیزستان از دست دوم و سوم میگیرند و نرخ آن به عامل های گوناگون به مثل قرب سامانی، کم شدن واردات و پست بودن صفت انگشت داخلی بستگی دارد. حالا ارزش 1 کیلو انگشت استحصال خودی تا 1 سامانی است و طبق حساب های کمیته آمار تاجیکستان در سال 2020 نرخ انگشت نزدیک 13% بالا رفته است.
نظر به وای سال چقدر نرخش قیمت شده این کمره؟
30 درم 40 درم که نشده.
وای سال به نگاه کرده. همین سببش چی میگن قیمتشه؟
میدم ما آده میتر میفروشیم. ما خورده. 5 درم اونو میفروشیم.
ماه ژانویه سال 2017 مقامات انرژی تاجیکستان اعلام کرده بودند که تولید نیروی برق در کشور به حجم کافی رسیده است و از این به بعد جاری کردن محدودیت برق یا لیمیت در کشور مال تاریخ می شود. اما زمستان امسال بازگشت لیمیت ساکنان را غافلگیر کرد و چون آمادگیش را نداشتند به بودجه خانواده ها ضربه زد.
یک قبرغه میمونی مثلا قبرغه 1 ساعت 2 کیلووات میزنند. بله 2 کیلووات هم 50 درام. بعد گوه کار میکنه، گوه کار نمیکنه. دام گفته کار میکنه. یک روز ما به 10 سومان زند، پلیس هیچی میتیم پلیس ویچه. این یک شبو 50 سومان. او کمر زد آسخی؟ نان خریم یا کمر خریم؟
در دهات تاجیکستان ساکنان برای کمخرج بودن با وجود داشتن برق هم منزل هایشان را اساساً با بخاری ها یا صندلی های بابایی گرم میکنند. حالا آنها از آن نگرانند که با افزودن طلبات به گرمی هیزم و تپک نیز کم یافت و قیمت می شود.
شب چلمه گفتگی وی های اینی گو ویش گو می زنه که بخور به تپک می کنن سود می بیرم کمور اکو این سود بریم کم مه این پیشکه می میمانیم سرخ می شد و سیو سر می گیرد.
شرکت برق تاجیک روز 5 ژانویه شروع لیمیت برق را در نواحی کشور از ساعت 11 شب تا 6 بامداد اعلام کرد، ولی سنه ختم آن را نگفته است. تنها اشاره شد که زیاد گردیدن سطح آب در مجرای دریای وخش و ذخیره آبانبار نارگ می تواند این محدودیت را بیکار کند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبری اولی ایران اعلان کرد کشورش خرید واکسن نهایی آفریده آمریکا و بریتانیا با ضد کرونا ویروس را منع می‌کند، چون به هر دوی آنها باور ندارد. او در یک سخنرانی که در تلویزیون روز 8 آنور نمایش دادن گفت واردات واکسن های آمریکا و بریتانیا به کشور ممنوع است. من این را به مقامات گفتم و حالا آشکارا میگویم. شرکت های آمریکایی فایزر و مدرنا و شرکت بریتانیایی استرازنکا با ضد کووید 19 واکسن آفریدند. چین و روسیه نیز. آیت الله خامنه‌ای گفت واقعا من به آمریکا و بریتانیا باور ندارم، چون آنها گاهی میخواهند واکسن‌هایشان را در کشورهای دیگر آزمایش کنند. ایران نظر به هر کشور دیگری خاورمیانه از کرونا ویروس نو آسیب زیادتر دیده است. در اینجا به گفته مقامات ویروس به 1,200,000 نفر سرایت کرده 65,000 کس دیگر را به هلاکت رسانده است. در حالی که مقامات بهداشتی تاجیکستان تا یک هفته بوری سوم است از ثبت نشدن گرفتاری ساکنان به بیماری کووید 19 خبر میدهند، بسیاری از کاربران شبکه اجتماعی درباره باز نشدن در این مسجدها سوال میگذارند. از جمله کاربران رادیوی آزادی هم زیاد میخواهند بدانند که کی مقامات تاجیک اجازه نمازگذاری در عبادتگاه ها را برایشان میدهند. علی شیرظریفی و شهلای عبدالله تلاش کردند به این پرسش ها پاسخ بگیرند.
مسجدهای تاجیکستان 10 ماه به این طرف بستند. در این مدت بیشتری محدودیت های جاری شده به خاطر پیشگیری از کرونا ویروس نو برداشته شدند.
نمایندگان کمیته دینی تاجیکستان در رابطه با گشوده شوی مسجدها گفتند پاسخی وزارت تندرستی و یا ستاد جمهوریوی مبارزه با کووید 19 را منتظرند، اما در وزارت تندرستی کسی حاضر نشد این موضوع را شرح دهد. در این نهاد از ما مکتوبی رسمی درخواست نمودند.
آخری ماه سپتامبر مقامات بهداشتی گفته بودند که با هدف پیشگیری از پنجشنبه بیماری کووید 19 در میان کلانسالها نمیتوانند با فعالیت مساجد اجازه دهند. مقامات 10 ماه پیش در شب و روز عبادتخانه ها را بستند که نگرانی ها از افزایش بیماری همگیر در جامعه زیاد بود. در حالی که بسیاری از محدودیت های وابسته با کرونا ویروس نو در تاجیکستان برداشته شدند، ساکنان را بسته ماندن مسجدها نگران کرده است.
هر که طبیب خودش احتیاط میکنه، همین نقاب قطع میدوره میبوره میخوره پنج وقت میخیزی میره
برو راست که پام نشیده است. ما در خدا باشه گفت مثال بروزگی پروردگار این چیزا محروعه، ما میخوایم که بون خونه نماز خونه مثال باید که تازگی باید باشه، وقتی که مثال نماز نبیه آدم پوکر پوی با تو رد.
مسجدها در تاجیکستان یکی از مکانهای اساسی تجمع به شمار می روند و در روزهای جمعه در اینجا ازدحام بزرگ جمع می شود. بعضی کارشناسان امور دین این شب روز گشودن در مسجدها را لازم می دانند، ولی تاکید می کنند که این عمل با مهیا نمودن شرایط در مسجدها، رعایت قاعده های بهداشتی و بعضی محدودیت ها جاری شود.
در همین مسجد ها باید که وینتیلیسی گردش هوا بسیار درست باشد. من حالا در دور تاجیکستان ندیدیم که همون وینتیلیسی یا گردش هوا درست باشد در ما نیست. خوب شاید که یا آهسته باز کردن لازم است، اما مثلا گفتم ممکن است که مردمی که تو چیل اول روید مثلا از 20 چیل مثلا بعد مثلا زیادتر ببینیم چطور این چیزها روایه می شود.
مقامات تاجیکستان می گویند اجرای چنین عمل در کشور مشکل است. برخی از مسئولین کمیته دین می گویند بخصوص در نماز جمعه رعایت فاصله اجتماعی ناممکن است. بار دوم است که نمازگذاری دستجمعی در مسجد و جماعت خانه های تاجیکستان منع می شود. بار اول در ماه مارس عبادت خانه ها برای 2 هفته بسته شده بود.
بینندگان عزیز، صبح شنبه برنامه نوبتی گپی آزاد از رادیو آزادی تقدیم شما می شود و صحبت جالبی درباره دعوت مخالفان و پیروانشان به تاجیکستان داریم. در برنامه شرف‌الدین گدویف، رئیس حرکت اصلاحات و رشد تاجیکستان، و شکرجان حکیموف، سیاستشناس و دکتر علمی حقوق مهمان هستند. حالا پاره از آن را همراه می بینیم.
دعوت برای بازگشت به تاجیکستان به اصطلاح اف چه معنی دارد؟
حکومت وقتی آخر تحت فشار فعالیت اپوزیسیون در خارج کشور قرار گرفت و حکومت مجبور شد که این اقدام ها را پیش گیرد به خاطر سوزگرداندن فعالیت اپوزیسیا در خارج کشور. یعنی اگر حکومت مجبور نمی شد هیچ وقت نیاز پیدا نمی کرد که یک نفر را برای پول، یک نفر را برای وعده ها به تاجیکستان برگرداند.
باید یک چیز اقرار شد که هر دولت کوشش می نماید که مخالفین ایدئولوژیش و در بعضی مواردها سیاسیش نیست در خارج کشور کمتر باشد.
اگر که در تاجیکستان یک شرایط آزاد می شد و هر شهروند می توانست فعالیت سیاسی خودش را در تاجیکستان ادامه دهد، من فکر می کنم که حالا این وضعیت را ما نداشتیم.
یادآور می شوم برنامه ساعت 12:30 به وقت دوشنبه و ساعت 9:30 به وقت مسکو نشر می شود و شما می توانید در کانال آزادی ویدیو تماشا کنید. در قرغیزستان در پیشرو انتخابات پریزیدنتی که دوم ینور برگزار می‌گردد نمایشی حجوی را منع کردند. کمیته دولتی امنیت ملی در این لوحه که سه محبوس برای صاحب شدن به کرسی پریزیدنتی زبان نمی‌یابند قاعده ویرانکنی را آشکار کرده است. چون این برخورد به طنز مایه ناراحتی هنرمندان و بعضی از جامعه شناسان شده است. تفصیلات در گزارش نوبتی.
رحمان رازقوف حجم نگاری معروف در قرغیزستان است. او سالهای طولانی در صحنه طنز است. این دفعه لوحه با نام سه پدر و یا سه پخن برایش مشکل ایجاد کرد. در این صحنه حجوی سه محبوس بحث میکنند که کدام از آنها سزاوار مقام پریزیدنتی است.
مرا لامپوچکا میگویند ولی من پروژکتور هستم.
بسیاری ها بعدی تماشا این صحنه درک کردند که اشاره حجم نگاران به نامزد به مقام پریزیدنتی صادر جعفروف است. با این وجود هنرمندان را خدمات مخصوص برای بازپرسی دعوت کرده و آنها را به ترغیبات مقابل متهم نمودند.
ما را رهبری خدمات مخصوص دعوت کرده گفت که ما قانون را ویران کردیم. طبق قانون شوخی کردن و یا استفاده نمودن از کلمه هایی که نامزدان گفتن ممکن نبوده است.
چون این حرفا باعث خشم حجم نگار شده باشد، هم به هر حال او تصمیم گرفت که به حرف خدمات مخصوص گوش بدهد. در خدمات امنیت از شرح این موضوع خودداری نکردند، ولی توضیح هم ندادند که در این صحنه برایشان چی پسند نامده است. به گفته کارشناسی و سایت اخبار عامه بگیم حسینوا، حجم نگاران در قرغیزستان منتظم مورد حمله قرار می گیرند. این همه از آن سبب است که در بین سیاستمداران و چهره های مشهوری که آنها شوخی می کنند آدمانی دست دراز زیادند و در این حالت خدمات مخفی نیز تصمیم گرفتند که در حمایه یکی از نامزدها غیرتی از حد زیاد نشان دهند.
برای ما به این هم زندگی کردن مشکل است. برای لوای اجازت شوخی کردن را هم نمیدین. حجو یک وسیله است. توسط آن ما با بی‌عدالتی‌ها و رویدادهای حیرت انگیز مراسم میکنیم. تنها با شرافت حجو ما میتوانیم نجات یابیم.
حالا حجو نگاران برنامه های هنریشان را در کشور ادامه میدهند، ولی با وجود آنکه صحنه جنجالی را از برآمدهایشان قیچی کردند، در شهر جلال آباد برایشان اجازت هنر نمایی را ندادند. تشکیل کنندگان محلی گفتند نمیخواهند به مشکل گرفتار شوند.
در پی بجری افتادن ماشین در نویه عینی ولایت سوخت 5 نفر از جمله یک کودک 7 ساله جان باخته است. یک نفر دیگر مجروح شده است. مقامات گفتند حادثه شب 7 ینور رخ داد. فوتیدگان ساکنان نویه دیوشتیچ و خیشو تبور بودند. دفتر مطبوعاتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر داد که ماشین اوپل استرا که از جانب ساکن 62 ساله دیوشتیچ اجاره می‌شد در موضع زیمرغ نویه عینی بجری 400 متر سرازیر گشت. با اطلاع منبع ماموران نجات به جای حادثه رفته جسد ها را بیرون آوردند. با همین میرسیم به پایان برنامه امروز. تشکر برای یک و یک شما که با ما همراه بودید. تا صحبت بعدی میتونید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و البته همه روزه نوارای جالب در آزادی ویدیو در کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. برایتون در دو روز آینده عزیزان استراحتی با فراغت میخواهم. خود را احتیاط کنید و خود و نگهدارتان تا ملاقات نو در هفته دیگر.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالله اشرف هستم. خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز جمعه 8 ژانویه تقدیم شما میکنم. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ که با ایمپیچمنت دوم و طلب استعفایش روبروست، روز 7 ژانویه با لحنی آشتی جویانه نوار پخش کرد و در آن خشونت مرگبار را در کنگره محکوم نمود. ترامپ در ویدیو همچنان به انتقال آرام قدرت به ماموریت جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، وعده داد. در بیشتر از 2 ماه گذشته دونالد ترامپ پیروزی جو بایدن را نپذیرفته، همواره گفته است شکست تاش رو در انتخابات 3 نوامبر سال 2020 قبول ندارد. اما او بعد از تصدیق آرای هیئت انتخاباتی در کنگره گفت ماموریت نو 20 ژانویه مراسم سوگند کنی را به جا خواهد آورد. دونالد ترامپ در سخنان خود خشونت را در کنگره حمله زشت خواند که به دموکرات آمریکا ضربه زده است و افسود که این عمل او را هم خشمگین کرد. در پی خشونت در کنگره 5 نفر از جمله یک افسر پلیس جان خود را از دست دادند. هرچند تعداد از وکیلان ترامپ را در خشونت ها گناهکار می‌دانند، وی نقش داشت خود را در این حادثه نپذیرفته است. پیام ترامپ یک روز بعد از آن پخش شد که اعضای حزب دموکرات در کنگره خواهان برکناری فوری او از قدرت شدند. ماشینی در ناحیه عینی ولایت سوغدی تاجیکستان با جری غلطید و 5 نفر از جمله یک کودک 7 ساله جان داده، یک نفر دیگر زخمی شده است. مقامات گفتند حادثه شب 7 ژانویه رخ داد. فوتیدگان ساکنان ناحیه دیوشچیچ و خشو تبار بودند. دفتر مطبوعاتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر داد که ماشین اپل استراجی که از جانب ساکنی 62 ساله دیوشچیچ اداره می‌شد، در زیمرغ ناحیه عینی با جری 400 متر نشیب شد. به اطلاع منبع، ماموران نجات به جای حادثه رفته، جسدها را بیرون آوردند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده در بیانیه رسما از شهروندان خواسته است در روزهای سرد و یخی قاعده های حرکت را رعایت کنند، احتیاط کار باشند و جان خود و جان همسفران خود را در خطر نگذارند. دادستان شهر حصار حبیب‌الله رضایف پسری مهمراد آدینایف معاون بازداشت شده رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را به اوباشی متهم کرده است. پیوندانش گفتند او با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی است، اما پرونده‌اش برای محاکمه به دادگاه فرستاده شده است. شیخ مصلح‌الدین رضایف پسری دیگری مهمراد آدینایف نیز با عین چنین اتهام اوباشی در بازداشت قرار دارد. از این پیش دادستانی کل تاجیکستان گفت مهمراد آدینایف را برای آن دستگیر کردند که ماه اکتبر سال 2020 در نزد کمیساریت حربی سار در مدتی تخمیناً 30-40 دقیقه ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده، نسبت به نمایندگان حکومت دولتی تهدید، زورآوری و سخنهای قبیح را روا دیده است. رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در اول بازداشت بحث برانگیزی مهمراد آدینایف معاونی حزب را برنامه ریزی شده نامید و انگشت به سوی مقامات انتظامی و امنیتی کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران اعلان کرد که کشورش خرید واکسن‌های آفریده آمریکا و بریتانیا را بر ضد کرونا ویروس منع می‌کند، چون به هر دوی آنها باور ندارد. او در یک سخنرانی که روز 8 ژانویه در تلویزیون دولتی نمایش دادند گفت
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عمومی.
شرکت های آمریکایی فایزر و مدرنا و شرکت بریتانیایی استرازنکا بر ضد کووید 19 واکسن آفریدند. چین و روسیه نیز. آیت الله خامنه‌ای گفت
اگر آمریکایی‌ها توانسته بودند واکسن تولید کنند، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخانه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن. انگلیس هم همینجور. به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم، گاهی واقعا از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. البته به فرانسه هم من خوشبین نیست.
او افزود ایران میتواند واکسن را از منابع دیگری قابل اطمینان به دست آورد و تلاش ایران را برای آفریدن واکسن خودی ستایش کرد. ایران نظر به هر کشور دیگری خاور میانه از کرونا ویروس نو آسیب زیادتر دیده است. در آنجا به گفته مقامات ویروس به 1,200,000 نفر سرایت کرده و 65 هزار کسی دیگر را کشته است. هرچند متخصصان میگویند مقیاس سرایت و تلفات از بیماری به مراتب زیادتر از آن است که مقامات ایران میگویند. در کشور ماه گذشته آزمایش واکسن خودی را آغاز کردند و گفتند که این واکسن امکان میدهد پاندمی را از بین برد. تحریمات اقتصادی آمریکا قدرت ایران در خرید مال و محصولات خارجی را محدود کرده است. عین زمان عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران گفت که تهران برای خرید تقریبا 18 میلیون واکسینه که توسط سازمان جهانی بهداشت تقسیم می شود 244 میلیون دلار پرداخته است، ولی به گفته مقامات تا کنون یگان دونه واکسینه به کشور نرسیده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادستان شهر حصار حبیب الله رضایف پسر محمود آدینایف معاون بازداشت شده رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با باشه متهم کرده است. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پیوندانش گفتن او با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی است، اما پروندهش برای محاکمه به دادگاه فرستاده شده است. شیخ مستهدین رضایف پسری دیگری محمود آدینایف نیز با این اتهام یعنی افباشی در بازداشت قرار دارد. در حالی که پیوندان حبیب الله رضایف اتهام ضد او را بی اساس می شمارند، دادستانی حصار در خلاصه خود ذکر کرده است که او با حرکت های قصدانه برای نشان دادن مقابلت با کارمندان انتظامی طبق ماده 237 قسم 2 بندهای ب و و افباشی عیبدار کرده شد. نسخه سند در دست رادیوی آزادی هست. یکی از نزدیکان حبیب الله رضایف روز 8 ژانویه بر رادیو آزادی گفت او را برای گویا بی‌ترتیبی در نزد بنای کمیسریت حربی شهر حصار عیبدار کردند. این حادثه ماه اکتبر سال گذشته و زمانی که حاجی اکبر پسر دیگری محمود آدینایف را به ارتش بردنی بودن اتفاق افتاده است. حبیب الله رضایف در صحبت بر رادیو آزادی سبب باز شدن پرونده در نسبتش را چنین شرح داد و میگوید:
گفتم که گوش ما باغچوغ نکردم، ما رفتم همونجا حقیقت گفتم که کنی قانونتون قانون گفته اگر که گودک زده زده بیورین، ما یک اپی خوشوری گفتم نه همونجا قانون فرمان آنه ایه که وقتی شما پویسکا میتین نمی بیا سیبر پویسکا حق داری تشا، اگر نه آمد گفتم فرمان تی پراکاتورا دا پراکاتورا چورا میبینا اشوبه را زنگ مزنه دتا ملیت سمی بیا همی را میگرن میبرن. گفتم
مصاحب ما تصدیق کرد که حبیب الله رضایف برای به ارتش نبردن برادرش حاج اکبر که به ادعای آنها بینایی چشمش ضعیف است با کارمندان کمیسریت حربی وارد بحث شد ولی بی ترتیبی نکرده است. از این پیش دادستانی کلی تاجیکستان گفت محمود آدینایف را برای آن دستگیر کردند که ماه اکتبر سال 2020 در نزد کمیسریت حربی حصار در مدت تخمیناً 30-40 دقیقه ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده، نسبت به نمایندگان حاکمیت دولتی تهدید، زورآوری و سخنهای قبیح را روا دیده است. بنابر نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی محفوظند، محمود آدینایف ماه اکتبر سال گذشته در نزد کمیسریت حربی شهر حصار ادعا کرد که پسرش حاجی اکبر آدینایف را غیر قانونی به صف ارتش تاجیکستان جلب کردند. مهرنگار رضایف و همسر محمود آدینایف روز 29 دسامبر به رادیو آزادی گفت به جای شوهرش از نمایندگان کمیسریت حربی شهر حصار عذر پرسید و میخواهد قضیه او و پسرانش را منصفانه بررسی کنند. محمود آدینایف را روز 5 دسامبر سال 2020 در حدود شهر دوشنبه دستگیر کردند. او پیش از بازداشت مقامات و حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد و ماه نوامبر نوشت که مردم را به تظاهرات دعوت میکند. رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در اول بازداشت بحث برانگیز معاونش را برنامه ریزی شده نامید و انگشت به سوی مقامات انتظامی و امنیتی کرد. روز 12 دسامبر سال گذشته در بیانیه در فیسبوک نوشت دستگیر شدن آدینایف سبب خصوصی داشت. محمود آدینایف یگانه عضو بلندپایی حزب مخالف سوسیال دموکراتی نیست که در سالهای اخیر بازداشت می شود. پیش از این مقامات بزرگ مهریاروف و شهرت قدرتوف از فعالان حزب را بازداشت و به زندان محکوم کردند. یاروف هنوز در زندان است. شهرت قدرتوف بعد ادای قریب 4 سال زندان آزاد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک روز بعد از حمله طرفداران دونالد ترامپ به بنای کپیتال، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و چک شومر رهبر دموکرات‌ها در سنت خواستار برکناری رئیس جمهوری آمریکا شدند. تا انجام ماموریت ترامپ کمتر از 2 هفته دیگر مانده است، ولی نمایندگان حزب دموکرات طلب دارند که او برکنار شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان از حزب دموکرات رئیس جمهور فعلی آمریکا دونالد ترامپ را به تحریک شورش مسلحانه علیه ایالات متحده متهم کرد. خانم پلاسی گفته است اگر معاون رئیس جمهور و کابینه حکومت به اجرای طلبات قانون اساسی آغاز نکنند، احتمال کنگرس استهزا و یا ایمپیچمنت ترامپ را آغاز میکند. رئیس مجلس نمایندگان و چکشوم رهبری دموکرات ها در سنت با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا تا شامگاه پنجشنبه فرصت دادند که طلبات 25 قانون اساسی آمریکا را اجرا کند. بر اساس این بند قانون اساسی، معاون رئیس جمهور و کابینه دولت در صورت از عهده وظیفه های خود نبرآمدن رئیس جمهور می توانند معاونش را جایگزین او کنند. تا امروز این طلبات قانون اساسی آمریکا استفاده نشده است. به این خاطر رسانه های آمریکایی نوشتند مایک پنس تمایل برای اجرای طلبات 25 قانون اساسی را ندارد. بر علاوه نمایندگان حزب دموکرات، برخی از همحزبی های دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه نیز خواهان برکناری او از قدرت شدند. ترامپ هنوز به این اظهارات ها واکنش نکرده است. صحیفه های وی در شبکه های اجتماعی بسته شدند. حمله طرفداران دونالد ترامپ به مجلس یک جایه هر دو پلت پارلمان آمریکا که در تاریخ معاصر این کشور کم سابقه بود، باعث انتقادهای تند از رئیس جمهور آمریکا شده است. از جمله پرزیدنت تازه انتخاب آمریکا جو بایدن روز پنجشنبه از پرزیدنت عمل کننده آمریکا دونالد ترامپ انتقاد شدید کرد. بایدن ترامپ را در ضعیف سازی دموکرات آمریکایی و برانگیختن احساسات عیب‌دار کرد که روز 6 ژانویه باعث سرزدن خشونت در واشنگتن شد. بایدن گفت جانبداران ترامپ را که وارد بینای کپیتال شدند نمیتوان اعتراضگر عنوان کرد و این افراد را انبوی حملگر و تروریست داخلی نامید. بایدن از ترامپ نیز انتقاد شدید کرد که شکستش را در انتخابات پرزیدنتی نمیخواهد اعتراف کند. بایدن مستقیما به استعفای ترامپ دعوت نکرد، اما گفت رفتار ترامپ به حیث پرزیدنت باعث ضعیف شدن دموکرات گردیده است. ترامپ تا حال نتیجه های انتخابات را قبول ندارد و بدون آوردن دلیل مشخص میگوید در انتخابات تقلب گسترده شده است، ولی ترامپ وعده داد که روز 20 ژانویه قدرت را به جو بایدن می سپارد.
دایم کردی باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
پاندمی بیماری کووید 19 به همه بخش های زندگی مردم در تاجیکستان مخصوصا به کار و روزگار خانواده های مهاجران ضربه زد. بنا به آماری رسمی هر سال تا 500,000 نفر از شهروندان تاجیکستان برای کار و زندگی به روسیه می روند. سال گذشته و به دلیل بسته بودن مرزها قسمی زیادی آنها در کشور ماندند. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. سعادت ناصر و ساکنی دوشنبه می گوید از آغاز پاندمی و بسته شدن مرزها اکثر وقت خوراکی بی گوشت می خورند. قبلا زندگی آیله پنج نفری آنها از پول مهاجرت پیش می رفت. شوهرش عبدالصمد در گذشته در روسیه کار می کرد و پول خوب به دست می آورد. امسال به روسیه رفته نتوانست و در بازار مردی کاران دوشنبه جای گرفت تا حدی اقل پول نان خود و کودکانش را یابد. امسال به روسیه رفته نتوانست و در بازار مردی کاران دوشنبه جای گرفت تا حدی اقل پول نان خود و کودکانش را یابد. معاش ناچیزی سعادت هم که از راه روبی به دست می آورد برای خرید خوراکواری صرف می شود.
بابا سبا همسوم های آخه همسوم که نحصر باشه و چیزای نحض می گیریم و کم که باشه بابا سبا همسوم می گیریم.
عبدالصمد شوهری سعادت حالا به صبرانه منتظر کشاده شدن مرزها است. برای وضع کاری وزنین در دوشنبه پول ناچیز میگیرد. این کار هم دائمی نیست و روزهای میشود که با کیسه خالی به خانه برمیگردد. دو پسر سفر گلنورو در روسیه کار میکردند ولی حالا در خانه بیکار ماندند. خانم نورو میگوید زندگی آیله بزرگ آنها و برادر معیوبشان براده پسران مهاجرشان بود. فعلا آنها به خانه پول نمیفرستند و روزگار خانواده با پول نفقه پیش میرود که چندان زیاد نیست.
خانم اکنام، خاندم اکنام، یک خانده سوم، یک لینچور دو سال شست دو سوم، یک جمع خلق، یک جمع میخریم.
بنا به پژوهش بانک جهانی در دوره پاندمی بیش از 40% آیله‌ها در تاجیکستان خرید مواد خوراکی را کم کردند. طبق این پژوهش در این دوره بیش از همه آیله‌های مهاجران زیان دیدند. در چنین شرایط کارشناسان بانک پیشگویی کردند که میزان کم بی‌ذاتی در تاجیکستان بالا می‌رود. در گزارش شاید به اقتصاد تاجیکستان گفته شده است انتظار می‌رود که کاهش انتقال پول مهاجران در تیر ماه سال 2020 سبب افزایش کم بی‌ذاتی شود. آیله‌های کم بی‌ذات در تاجیکستان نسبت به آیله‌های میانه حال بیشتر به پول مهاجرت وابستند. بیش از 80% خانواده‌هایی که از مهاجران پول دریافت می‌کنند می‌گویند اکثرا این مبلغ را برای خوراک و دیگر مواد نیازی اول صرف می‌کنند. رحمان المصف کارشناس مسائل مهاجرت بر این است که در آغاز سال 2021 وضع در تاجیکستان بهتر می شود چون به اندیشه او روسیه حالا سخت به نیروی مهاجران نیاز دارد و مسکو مجبور است که به آنها اجازه ورود دهد یا خودش مهاجران را برای کار برد. بنا به تحقیق این کارشناس کارفرمایان در روسیه آماده‌اند به مهاجران تاجیک 3 برابر بیشتر از دوره تا پاندمی مبلغ بدهند. 10% درآمد مجموعی محصولات داخلی روسیه از حساب مهاجران است. از این 1 یا 2% از حساب مهاجران تاجیک است. تصور کنید که اگر مهاجران نباشند، اگر مهاجرت 50% کاهش یابد، میزان مجموعی محصولات داخلی روسیه 5% کم می شود. بنابراین مجبور می شوند از مهاجران استفاده کنند. حالا معلوم نیست تا کجا این پیشگویی های کارشناس درست است، ولی در هر صورت تحلیلگران بانک جهانی حدس میزنند که وضع در سالهای 2021 یا 22 بهتر می شود. این هم در صورتی که اگر واکسن ضد کووید 19 مورد استفاده عموم قرار بگیرد. خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
ریچارد پاوند، عضو کمیته بین المللی المپی، اظهار نموده است که افضلیت دادن به ورزشکاران جهت امگذرانی کووید 19 راه واقعی برگزاری بازی های المپی و پارا المپی توکیو 2020 خواهد بود. تقویم مسابقه های بین المللی جودو تا المپیاده توکیو تصدیق شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. عضو کمیته بین المللی المپی ریچارد پاوند اظهار داشته است که افضلیت دادن به ورزشکاران جهت امگذرانی کووید 19 راه واقعی برگزاری بازی های المپی و پارا المپی توکیو 2020 خواهد بود. ولی بحران سلامتی پس از کشف شدن نمونه نوی ویروس که 70% بیشتر انتقال می‌یابد بدتر شد. میزبانی المپیاده ژاپن یکی از کشورهایی می باشد که نمونه نوی ویروس را به قید گرفته است. پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ قبلا از ورزشکاران خواست که تا آغاز بازی های توکیو 2020 واکسن ضد کووید 19 را قبول کنند، اما تاکید کرد که این طلبات قطعی نیست. او گفت که کمیته بین المللی المپی با استحصال کنندگان و دیگر کارشناسان ساحه طب کاربری می نماید، ولی ابراز داشت تشکیلات پیش کسانی را که نیاز بیشتر به امگذرانی دارند نمی گیرد. بازی های المپی توکیو 2020 از 23 ایول تا 8 آوگوست و بازی های پارالمپی از 24 آوگوست تا 5 سپتامبر امسال دایر خواهند شد. خبری دیگر، فدراسیون بین المللی جودو تقویم چهارابینی های پیش از بازی های المپی توکیو 2020 را نشر کرد. روز 11 ژانویه در دوحه قطر مسابقه استادان جهانی جودو شروع می شود که 3 روز ادامه خواهد کرد. تاجیکستان را در این مسابقه 3 ورزشکار سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده هر دو در وزن تا 73 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو نمایندگی خواهند کرد. محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخب جودوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که پهلوان معروف تاجیک بهروز خواجه‌زاده بعد تبابت طولانی باری اول در مسابقه بین المللی شرکت خواهد کرد.
خواجه‌زاده بهروز در حالت خوب قرار دارد. باوری داریم که بهروز خواجه‌زاده یک گوشینی خیلی جالب نشان میده.
ولی پهلوان دیگری نامداری تاجیک کامران شاهی استاپریان که دستش را جراحی کرده است در مسابقه جهانی استادان سمبو در دوحه شرکت نمی ورزد.
متاسفانه حالا پورا برقرار نشده است. طبق نقشه او در مسابقه گران سلم دونگی خود را میبیند اشتراک میکند.
در مسابقه جهانی استادان جودو در دوحه اشتراک 400 ورزشکار از 70 کشور 5 قاره جهان در نظر است. ورزشکاران برای گرفتن امتیازها جهت دریافت راحتها به المپیاده توکیو تلاش میورزند. سپس در ماه فوریه اسرائیل و هنگ کنگ 2 مسابقه را برگزار میکنند و بعدن استافیت را تاشکند به دست میگیرد که در آنجا از 5 تا 7 مارت باری اول مسابقه از سلسله تاسکلوهی بزرگ برگزار می شود. از 7 تا 10 اپریل در پایتخت قرغیزستان بیشکک برگزاری مسابقه قهرمانی آسیا و اقیانوس میان بزرگسالان به نقشه گرفته شده است. از 6 تا 13 ایون در پایتخت مجارستان بوداپشت قهرمانی جهان بین بزرگسالان برگزار می شود که آن تا المپیاده توکیو آخرین مسابقه به حساب می رود.
شامی عروسی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس تا در بری یاری دیگم، من در همی قیست بطی تو حیران بودم، تو شانی شمس در بری یاری دیگر، من در غم قیس حتی تو حیران بودم، راهی تو سفه بی بختی تو خندم، پستی تو زیاد نباد و سچندم، شگر بند تو مهمان بودم، در بندی خیال
سینه گریان دودمه دوشانی شست تا در بریاری دیگر من در غم قیس وقتی تو حیران بودمه همیشه بودم همی تو من شیخ و زیبا تیخون نکردم نفسه تا شادیم بی خود شمردم همی تو من شیخ و زیبا تیخون نکردم نفسه تا شادیم بی خود شمردم
مرکز مطالعات امنیتی ملی اسرائیل INCC در ارزیابی استراتژی و یا رهبردی سالانه خود از شرایط امنیتی اسرائیل در سال 2021 ایران را بدترین تهدید خوانده، اما بحران داخلی اسرائیل را هم در ردیف یکی از سه تهدید جدی برای این کشور تفسیر کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در ارزیابی این مؤسسه تحقیقاتی که چند پیش نشر شد آمده است که موضع‌گیری حکومت نوی آمریکا نسبت به ایران خطرات امنیتی برای اسرائیل و احتمال ضعیف شدن رهبران سیاسی اسرائیل در برابر ایران و منطقه را بیشتر می‌کند. مرکز مطالعات امنیتی ملی اسرائیل پیش بینی کرده است که هرچند حکومت جو بایدن رئیس جمهور تازه انتخابی آمریکا موضع دوستانه در برابر اسرائیل خواهد داشت، اما بازگشت احتمالی آن به سازش اتمی با ایران برای اسرائیل قابل تحمل نخواهد بود و از این رو اسرائیل باید با دولت نو در واشنگتن و جامعه جهانی با هدف مایل کردن آنها بر ضد ایران گفتگوهای نو داشته باشد و از آنها برای تامین امنیت اسرائیل ضمانت بگیرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ سال 2018 آمریکا را از سازش اتمی با ایران خارج کرد و در عهد باراک اوباما امضا شده بود. بر اساس این ارزیابی اسرائیل با دو سناری احتمالی در زمینه آمریکا ایران روبرو است. اول احیای گفتگوهای آمریکا و ایران در باره سازش اتمی یا ادامه کارهای ایران برای دستیابی به قدرت نظامی اتمی. مؤسسه تحقیقات مسائل امنیت ملی اسرائیل گفته است که در خصوص هر دو سناریو اسرائیل باید آمریکا را به اقدام مشترک با خود بکشاند تا سازش دگرگونه‌تر از سازش اتمی به دست بیاید و در آن بندی سختی باشد که نظارت هر زمانی و در هر جا برای محدود کردن برنامه اتمی ایران را در نظر بگیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از دو ماه پیش که پیروزی جو بایدن در انتخابات قطعی شد پیوسته تکرار کرد است که آمریکا نباید به سازش اتمی با ایران بازگردد. یک وزیر اسرائیلی نیز گفته است که بازگشت آمریکا به سازش اتمی یعنی جنگ اسرائیل با ایران است. در ارزیابی برنامه هسته‌ای ایران را بدترین تهدیدی بالقوه برای موجودیت اسرائیل ولی خطری درازمدت نامیده است. مؤسسه مذکور به سه رویداد امنیتی وابسته به ایران در سال 2020 اشاره کرده است که به مقامات ایران به اسرائیل نسبت دادند و یا گفتند که اسرائیل در آنها نقش داشته است. ترور محسن فخریزاده پدری برنامه‌های اتمی ایران، قتل قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ترکش در تأسیسات اتمی نتنز. مرکز مطالعات امنیتی ملی اسرائیل نوشته است که از نظر جمهوری اسلامی هنوز اسرائیل پاداش این عملهایش را نگرفته است و ممکن است ایران سرانجام به آن اقدامات پاسخ بدهد. ایران در نخستین سالگرد قتل قاسم سلیمانی که روز 3 ژانویه 2020 در حمله هوایی آمریکا در بغداد کشته شد گفت از همه آنهایی که در این طرح نقش داشتند انتقامی سخت خواهد گرفت. ایران همچنین گفته است که شواهد زیادی در دست دارد که ترکش در تأسیسات اتمی نتنز و ترور محسن فخریزاده کار دست اسرائیل است. مقامات تل اویو در این باره سکوت اختیار کردند، ولی روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات بلندپایه امنیتی و منابع آمریکا اسرائیل را عامل این دو حادثه معرفی کرده است. مرکز مطالعات امنیتی ملی اسرائیل حضور نظامی ایران حزب الله
حکومت سوریه نیمه نظامیان طرفدار ایران اقدامات تهاجمی از غرب عراق را نزدیکترین تهدید برای اسرائیل توصیف کرده است. ارزیابی این مرکز مطالعاتی به دولت اسرائیل توصیه داده است که مناسبات با اروپا و جامعه یهودی آمریکایی را که در 40 سال اخیر آسیب دیدند بازسازی کنند. این مؤسسه نوشته است که توافق صلح میان اسرائیل با چند کشور عربی تخیلی است، زیرا سرانجام راه عادی سازی رابطه ها با کشورهای عربی از طریق حل مسئله فلسطینی ها میگذرد، نه برعکس. اسرائیل آخر سال گذشته با چند کشور عربی از جمله امارات متحده عربی رابطه های دیپلماتیک را برقرار کرد. بنابر سبب اختلافات سیاسی و جنجال های داخلی احزاب سیاسی در اسرائیل، در دو سال گذشته بار چهارم است که انتخابات پارلمانی صورت می گیرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما مهبورا کیرامو و روزنامه‌نگار و مؤلف مستند مرد کار می باشد. این فیلم درباره زنانی که سری راه در ختلان انتظار کارفرما می نشستند و با پول ناچیز کارهای خاص مردان را انجام می دهند واکنش زیاد آورد. صحبت ما با مهبورا کیرامو و درباره مستندهای گرفتش، مشکلات زنان در تاجیکستان و وضع آزادی بیان در آستانه سال نو برگزار شد.
مهبورا کیرامو و روزنامه‌نگار، کارگردان و پرودوسر، او را بیشتر از روی مطلب‌های رسانه‌ایش می‌شناسند که حکایت از روزگاری بانوان تاجیک می‌کند. مهبورا کیرامو و در خبرگزاری آسیا پلاس مسئول لایحه‌های ویژه ژورنالیستی مانند سلام سسیدی و پچوم سیلا سیسترا بود. مؤلف فیلم‌های مستند مردی کور، سلکنده و ریچور است که از حیات سنگین ساکنان نواحی دوردست تاجیکستان حکایت می‌کند. او مؤلف لایحه 180 درجه نیز است. چند پیش سازوری جایزه بهترین حامی حقوق انسان 2020 گردید. 8 سال تجربه کور و همکاری با رسانه‌های داخلی و خارجی دارد، از جمله با آسیا پلاس، سپوتنیک تاجیکستان و اسوسییتد پرس. سال‌های اخیر او همچنین در دایره همکاری با اینترنیوز، AWPR و اکادمی وسایت اخباری عامه تاجیکستان به روزنامه‌نگاران جوان قالب‌های جدیدی سوها را می‌آموزد.
مهبورا، سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. نخست می‌خواستم درباره فیلم مردی کار پرسم. ایده تهیه این فیلم از کجا پیدا شد و هدف از برداشتن آن چه بود؟
ایده فیلم دو سال قبل پیدا شد. راستی گپ، درباره بازار مردی کار زنان پیشتر از ایده من، یعنی پیشتر از اون که همین فکر به سرم آمد، خبرگزاری آسیا پلاس یک مواد کوتاه 2 دقیقه اینا کپشن ویدیو تهیه کرده بود و راستی گپ همون وقت من همچون پرودوسر در لایحه سلام سسیدی کار میکردم و همین ویدیوی 2 دقیقه اینا در دایره همون لایحه آماده شده بود. راستی دیدم بسیار تاثیرم کرد و فکر کردم که این موضوعی است که باید فراتر از اون، یعنی 2 دقیقه بیشتر باید آماده شود و یک مطلبی بزرگ حجم تر باید باشد. و چند وقت از پیش بودم در نظر دارم همین فکر در سرم بود، اما جرأت نمی کردم از پیش شوم، چون که تو این دم من مثلا از پی آماده کنی فیلم مستند هیچ گوه نبودم و فکر میکردم شاید از بوتش نبرم. بعد وقتی همین از جانب اینترنیوز آزمون اعلان شد، فکر کردم که الگه وقتش اومد، باید از پدرش شوم و یک بار رفتم همراهشون صحبت کردم، همراهی همون زنها، و راستی گپ اعتمادم کامل تر شد که این موضوع سازوار یک فیلم مستند است، چون که وقتی شما درباره یک مشکلات در دایره 1-2 دقیقه مطلب آماده میکنید، نمیدونم چرا، اما تجربه کاری من نشان میدهد که تاثیرش اونقدر زیاد نمیشود، یعنی که تماشابینان میتوانند کامنتاری گذارند، شرح گذارند، در اطرافش صحبت کنند، اما توجه ساختارهای لازمه را جلب نمیکند وقتی که شما تنها 2 دقیقه مواد آماده میکنید. اما وقتی یک چیزی جدیتر آماده میکنید، یعنی فیلم مستند است مثال، یا اینکه یک سوژت تحلیلی. اون وقت مثلا احمد میدیا
هدفش چی بود؟
هدفش همین بود که ساختارهای داخل‌دور توجه ظاهر کنند و از پای حل این مشکل شوند، چون که خودتون میدونید که این بازار مثلا دیروز پیدا نشد، بازار زیاده از 10 سال علاقه فعالیت میکنند، زنها همه روزه اونجا میبین از پس روزی خود و راستی گپ در این سال و زمان به فکر من شرمندگی است که مثلا همین خیل زنها تا امروز باشند و از پای روزیشان شوند. و این رو
کدام لحظه های فیلم خاطر ما بودن؟ مثلا برای من اون لحظهش خاطر ما بود که نورسان خورسال تا بیگاه در خانه مادرشان را منتظر میشن تا مادرشان از بعد از کار برای آنها یکان خوراک بیارد. برای خود شما کدام لحظهش بسیار خاطرمان بود؟
پسی پرده، پسی فیلم لحظه های خیلی زیاد بودن که تاثیر بیشتر داشتن. مثلا برای من تا امروز خیلی علم‌آور است که در برابری همین زنها کودکویشون میبین و بزرگ همراهشون کار میکنن. مثلا اونها حالا نوبالغ هستند اما برابری مادرشون میروند همون مردی کاری میکنن. فرق ندارد اون دختر است یا پسر است. مثلا قهرمان سیوم ما بی بی سیوده دخترش سنفی هشت میخوند و برابری او میرود و کار میکند که به فکر من بسیار یک حالت ناگوار است.
خیلی خوب. یک مؤلف تا کجا میتواند همدرد قهرمان یا پرسنج خود باشد؟ شما خود را همچون مؤلف بی طرف و یا بی حس میشمارید؟
در ژورنالیستیک البته به ما میاموختند که در فکولته ژورنالیستیک اصلا در ریداکسیا میاموزند که ما باید بی طرف باشیم ژورنالیستان، یعنی که بالانس رویا کنیم، موازنت و بی طرفی خود مثلا نسبت به موضوع نشان دهیم. اما به نظر من وقتی که شما علاقه به حیث رژیسور و موضوع نگاه میکنید، به طرفی ظاهر کردن تماما نمیشود.
بعد از پخش فیلم مردکار در شبکه یوتیوب، خب سر و صداهای زیاده را در شبکه های اجتماعی به میان آورد، کمک های زیاده هم به قهرمان های فیلم شما رسید. فکر میکنید رسالت شما با همین به اتمام رسید؟
راستی گپ نی، مقصد من البته کمی دیگر بود. من میخواستم که مثلا وزارت مهنت توجه کند و مشکل اونو حل کند، اما در آغاز طوری گفتم وزارت مهنت توجه نکرد، افسوس. اما نفرانی بودن که خواستن کمک خود به اونو رسانند و اینم خوب است، چون که تو امروز من با اون بانوها در علاقه هستم، زنگ میزنن. راستی گپ تو امروز من از پخش این فیلم علاقه زیاده از 4 ماه گذشت، تو امروز آدمای هستن که با اونو کمک میبرند. مثلا من با زلفیه، همون زنی که دو دخترش همه روز در خانه میگذارد و میرود، با اون چند روز پیش هم صحبت شدم. در این مدت یعنی در 4 ماه اون خیلی کمک پولی زیاد گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید که روی موج‌های رادیوی آزادی پخش می‌شود. مهمان امروز ما هستند مهپوره کیراموا، مؤلف فیلم مردکار و روزنامه‌نگار تاجیک. صحبت را ادامه می‌دهیم.
شما در آغاز صحبت گفتید که موجودیت چنین بازار و مردکار، بازار مردکار، بازار زنان یک شرمندگی است. چرا؟
ببینید، ما درباره استقلالیت صحبت میکنیم، همه روزه میگویم که شکرگزار باید باشیم، چون که وطن ما امروز گلگل شکوفان است، مشکلاتش نیست. اما وقتی شما مثلا این چیز در تلویزیون های دولتی میبینید، در تصورتون تماما یک کشوری خیلی آباد و آرام مثلا در نظرتون پیدا میشد، اما وقتی شما یک قدم بیرون از پایتخت میروید، شما میبینید که حقیقت و واقعیت تماما دیگر است. من البته میفهمم که برای چی تلویزیون های دولتی همه وقت جهتی گویم خوبی شاید روزگاری ما رو نشان میدین، اما به نظر من باید این پهلوی موضوع هم نشان داده شود.
فیلم نوی شما سلکنده که همین چند روز پیش پخش شد، در باره زندگی سختی ساکنان یک دهه دوردست در ناحیه کوهستان مسجد قصه میکرد. پیش از آن فیلم علی چار هم در باره زندگی سختی ساکنان یک دهه دوردست در ولایت بدخشان نقل میکرد. فکر نمیکنید که روی دشواری های زندگی مردم تمرکز کردید و از پدیده های مثبت کنارجویی میکنید؟ در
در نتیجه خب این خلاصه پیش می آید که زندگی تاجیکان به خصوص زنان خیلی سخت و سنگین است.
اگر من بالای سختی های زندگی مردم توجه نکنم پس کی باید کنند؟ به نظرم بسیار است.
تلویزیون های دولتی ما بیشتر روی پهلو های یعنی مثبت خوب زندگی مردم تمرکز می نه. اما شما از این طرف فکر نمی کنید که کار هر دوی شما یک گونه است؟ آنها خوب تنها یعنی از یک بهش می خواهند تصور کنند، شما یک دوزخ می خواهند.
خوب ببینید، در دایره فعالیت روزنامه‌نگاری من سالهای بود که من مثلا خیلی زیاد در باره پهلوهای مثبت حیات در تاجیکستان نقل می کردم. مثلا همون لایحه سلام سوسیدی روستیگا ما 187 یا 85 ویدیو آماده کردیم، همش موضوع های مثبت بودن. در باره مثلا کمبودی ها ما اصلا صحبت نمی کردیم. من گفتنی نیستم که مثلا امروز من تنها در باره کمبودی صحبت می کنم. حالا در دایره مثلا فعالیتی من همچون ریژیسور و همچون ژورنالیست مستقل، من تنها 3 فیلم آماده کردم که اون البته تنها در باره پهلوهای سخت زندگی مردم بود. اما این معنای اون را ندارد که فردا من مثلا در باره پهلوهای خوبش هم نقل نمی کنم. البته این گونه موادها هم می شود در آینده.
فیلم های تهیه کرده شما اساسا در دایره لایحه های گرانتی عملی می شوند. موضوع های شما را کی انتخاب می کند؟ کسانی که گرانت می دهند و یا خودتان؟
نه، البته تنها خودم. مثلا در جامعه یک اندیشه بسیار قالبی پیدا شده است که اگر گرانت باشد پس اونها دیکته می کنند که تو چی موضوع باید از پسش شوی. درست؟ این گونه نیست. من نمیدونم برای چی شما خیلی فکر میکنید. این خیلی نیست. موضوع ها از جانب هر یک مثلا مؤلف مستقلانه پیشنهاد می شوند و تا امروز مثلا یکم سازمانی که به من مثلا مبلغ پیشنهاد کرده است برای مثلا بنابر گرفتن این یا آن فیلم، تا امروز نگفتند که نه محبوره این موضوع با ما جالب نیست، موضوع دیگر از پیش شد. نه، این خیلی نبود. تا امروز مثلا من مستقلانه خودم پیش نکنم و دخالت هم نکردم.
خب است، انتظار شما از این فیلم ها چیست؟ مثلا شان و شهرت، جایزه ها در فستیوال ها، راضی بودن از خود، مبلغ یا حل مشکل مردم؟
حل مشکل مردم. حالی مشکل مردم، چون که من چند بار مثلا در اینترویو دیگرم تکرار کرده بودم و گفته بودم که اگر پس از نشر مثلا پروبلم های مردم، مشکلات مردم حل نشود، پس من به مقصد نرسیدم، پس اون فیلم یک
معرفی خون نرسید.
بله.
خب یک سال دیگر داشتم و بعدا در باره فعالیت روزنامه‌نگاری شما میخواستم بپرسم. لایحه نیروی شما در چیز خواهران شما کمی پیش از آن یادآور شدید، اصلا صحبت با زنان موفق را در بر میگیرید. فیلم های مردکار و سیل کننده باشند، بیشتر در باره زندگی سختی زنان در منطقه های دوردست تاجیکستان قصه میکنند. به نظر شما مشکلات اصلی زنان تاجیک امروز کدام ها هستند؟
مشکلات خیلی زیادن راستی گپ. اگر خوب نمبر کنیم، اگر به نظر من در جامعه امروزه ما افسوس، اما زن تا حال در زینه پایان تر است به نظر من از هر نگاه. حتی اگر مثلا اگر در مثال زنهای مردی کاری که از مثلا در برای زندگیشون من فیلم آماده کردم، اگر در مثال اونو نگاه کنیم به موضوع، ببینید که همه اونها نخوندند و مردهای خانوادهشون ضرور هم نشمردند که این زنها باید حالو در اوون کودکی به مکتب روند، تحصیل کنند، بعدن به دانشگاه روند. یعنی زن جایگاهش همیشه صد قدم دورتر از مرد است در جامعه ما.
هر چند سال های اخیر اینقدر با معاملی شدن؟
بله، هر چند. بله. ببینید همین زن هایی که در مرد کار بزرگ هستند، همه اشون تقریبا تو صنف 4 تنها مکتب خوندن. خیلی این امکان دارد من نمیدانم. اکنون ببینید که اگر همین مشکل حل نشود، فرزندان اونها هم دوچاری همین پروبلما میشوند. برای چی؟ چون که اونها وقت ندارند، مبلغ ندارند که فرزندانشون مکتب خواند. مثلا در همون مردی کار بزرگ اگر شما روید تو بینید، طوری گفتم همون دختری که صنف 8 است مکتب نمی رود، چون که وقت ندارد، چون که مبلغ باید یابد برابری مادر. باز کودکای هستند که از اونها خورتند و اونها هم مکتب نمیخوانند. یعنی که این پروبلما هیچگاه روی حل خودشان نمییابد. بله، اگر امروز مثلا همین پروبلما حل نشود، پس تقدیر اونها در فرزندانشون تکرار مییابد. بله، به نظر من در جامعه امروزه ما به نقش زن کمتر باید توجه بیشتر شود و نگاه مردم هم دیگر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودند مهبار کرامو و روزنامه‌نگار و مؤلف فیلم مردی کار. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه اینجا بود.